محله نابیناگان تقدیم می کند.
سلام به همگی، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. ما کاری که میخوایم اینجا انجام بدیم، در واقع میخوایم که کامپیوتر رو برای بچه ها در حد استفاده یه دونه یوزر، یعنی برای اینکه ما کسایی که از کامپیوتر استفاده میکنیم ما میگن یوزر، یعنی استفاده کننده، در حدی آموزش بدیم که نیازهای روزمرهمون رو، حالا کارهای روزمره بگیم اینطوری، با کامپیوتر رو بتونیم به راحتی انجام بدیم و سعی میکنیم که از صفر شروع بکنیم این کار رو انجام بدیم. و خب دوستان، چیزی که از اول میخوایم شروع بکنیم اینه که میخواییم بدونیم که خب اجازه بدید من اینجا اینو بذارم رو رکورد. خب کامپیوتر الان بچه ها ما خیلی از جاها ما داریم استفاده میکنیم توی زندگی روزمرمون، حالا از چیزی خیلی ساده داریم بهتون بگم که همین چیزی ساده که هم خیلی از ماها باش درگیریم همین توی بورس هستش، یا همین گوشی که دستمون گرفتیم یه جورایی حالا یه کامپیوتر کوچیک حساب میشه. کامپیوتر یه دستگاهیه که یه سری پردازش ها رو انجام میده و هیچ وقت هم خسته نمیشه یا حالا کندی نداره. شاید یه عملیاتی رو شما به کامپیوتر بدید که ذهن تو حالت عادیش تایم ببره انجام بده اون رو، حالا یه عملیات محاسبه ریاضی رو، در حالتی که کامپیوتر بخواد اون عملیات رو انجام بده شاید 10 ثانیه، 5 ثانیه و کمتر اون رو برای ما انجام بده. ما تو کامپیوتر با 2 تا مفهوم سرکار داریم، سخت افزار و نرم افزار. سخت افزار همون جور که از اسمش مشخصه چیزیه که سخته، جامده، ما میتونیم بهش دست بزنیم و قابل لمس هستش برای ما و شامل این چیزا میشه. شما یک کیس کامپیوتر را در نظر بگیرید، این بخش ها رو داره، موس و کیبورد که خب یه چیزی که مشخصه کارش اینه که اطلاعات رو از کاربر میگیره و خب قطعا همه تون میدونید و جلوتر حالا نیاز شد توضیحات بیشتر رو میدیم. داخل کیس این قطعات وجود داره، هارد دیسک داریم، مادربورد داریم، CPU داریم، رم داریم و خب بعضی کیس ها ممکنه روش کارت تیوی داشته باشه، کارت گرافیک، کارت صدا. هر کدومش رو ما الان سعی میکنیم یه توضیح کوتاهی در موردش بدیم و ازش بگذاریم. هارد دیسک همون حافظه کامپیوتر هستش که اطلاعات رو داخل اون ذخیره میکنه. الان هارد دیسک ها به 2 نوع هستش توی بازار ارائه میشه، هارد دیسک HDD و هارد دیسک های SSD. SSD همون هارد دیسکیه که خب جدیدن شما هم اسمش رو شنیدید و از سرعت خیلی بالایی برخورداره. HDD هارد دیسک هایی هستش که با حالت دیسک و داخل یه محفظه یه سری دیسک هایی قرار داره و اون میچرخه و یه هدی داخلش قرار داره که اطلاعات رو از اون میخونه. SSD هاردیه که مثلا هم از لحاظ هزینه‌ای گرونه ولی در مقابل از سرعت بالایی برخوردار هستش که مثلا میگن یه هارد 120 گیگ SSD رو شما بخواید بخرید 500 هزار تومان 400 هزار تومانه، درسته که مثلا یه هارد معمولی که حالا هارد HD هم بهش میگن بخواید شما بخرید مثلا 500 گیگش رو شما با 500 هزار تومان میتونید خریداری بکنید. خب چرا اینجوریه؟ علتش اینه که هاردای SSD هاردی نیستش که شما دیسکی داخلش وجود داشته باشه. مثل فلش، شما فلش رو میزنید به کامپیوتر بلافاصله یه ثانیه بعد لود میشه و خب در اختیار شما قرار میگیره. و وقتی تکنولوژی هارد به این صورت در اومده، سرعت لود اطلاعات زیاد میشه. مثلا به فرض مثال اگر تو هاردای معمولی سرعت جابجایی اطلاعات مثلا باشه 50 مگ بر ثانیه 100 مگ بر ثانیه، تو هاردای SSD این میرسه تا 400 مگ 500 مگ. و خب اینجا سرعت عمل رو ما داریم که همه میرن سراغ هاردای SSD اگه براشون هزینه مهم نباشه. یک صفحه‌ای داریم ما داخل کیس، البته که خب این داخل هم لپتاپ داریم این صفحه رو و هم داخل گوشی همین قطعه هستش، بهش میگن مادربورد، صفحه مادر، CPU، RAM، کارت گرافیک یا اگه کارت صدای جدا داشته باشید روی مادربورد سوار میشه. مادربورد تقریبا تو ابعاد یه ورقه آچار نگیم، یه ورقه بریل رو در نظر بگیرید، یه صفحه اون اندازه‌ایه که خب یه سری خازن‌های الکترونیکی و یه سری شیارهای مختلفی روش داره و یه سری جاهایی داره که یه سری سیم بهش وصل میشه و یه جایی داره که در واقع روی اون CPU قرار میگیره. CPU چیه؟ CPU به صورت خیلی ساده بهتون بگم، مغز کامپیوتر رو بهش میگن CPU، Central Process Unit. خب دیگه چی رو مادربورد داریم؟ رم، حافظه Random Access Memory، حافظه موقت کامپیوتر رو بهش میگن رم. من سعی میکنم چون جلسه اول هست به صورت خیلی کوتاه توضیح بدم. در کنار جلسات عملی ما یه سری قطعات رو حالا نیاز شد، یه سری قطعات یا یه سری تعاریف و چیزایی که نیاز شد، من سعی میکنم که کلاس رو به دو تا حالت رو همزمان پیش ببرم. یه بخشی رو عملی داشته باشیم، یعنی کار عملی با کامپیوتر، و یه بخشی رو هم توضیحات مبانی رو داشته باشیم. خب الان روی مادربوردی که تو بازار هستش، کارت گرافیک و کارت صدا به صورت آنبورد روی مادربوردها هست. کارت صدا کارش چیه؟ شما چیزی تو کامپیوتر پخش بکنید، از طریق کارت صدا منتقل میشه و شما صدا رو میشنوید. کارت گرافیک هم که خب که بهش VGA هم میگن، کار چی رو انجام میده؟ کار تصویر رو به ما منتقل میکنه و ما مانیتور رو به کارت گرافیک وصل میکنیم و تصویر رو میبینیم. چیزی دیگه ای که روی مادربورد به صورت آنبورد وصل هستش، کارت شبکه است. شما توسط کارت شبکه هم به دو نوع ما داریم، کارت شبکه وایرلس و لن. لن به صورت کابله، شما از مودمتون یه کابل میگیرید و وصل میکنید به اون کارت شبکتون. وایرلس هم که خب از اسمش مشخصه، شما توسط اگه کامپیوتر شما کارت شبکه وایرلس داشته باشه، مثل لپتاپ، شما لپتاپ به مودم توسط لن وصله میکنید، توسط اون میرید و توسط وای فای به مودم وصلش میکنید. و اینجا انواع سخت افزارها رو داریم که گفتیم به شما اسمشو بردیم. خب سخت افزار داشتیم و نرم افزار. نرم افزار رو ما نمی‌بینیم. نرم افزار اون چیزیه که با سخت افزار ارتباط می‌گیره و ما توسط نرم افزار با سخت افزار کار می‌کنیم. و به 4 دسته هم تقسیم میشه. نرم افزارهایی که به برنامه نویس اجازه میدن که یه سری برنامه هایی رو بنویسن که بتونه برنامه نویس با سخت افزار ارتباط برقرار بکنه. یه سری نرم افزارهایی هم داریم که توی شبکه استفاده میشه و یه سری نرم افزارهایی هستش که ما روی سخت افزار کلن نصب میکنیم که خب ما الان داریم با این نرم افزارها کار میکنیم که بهشون میگن حالا سیستم عامل. سیستم عامل های مختلفی داریم، سیستم عامل لینوکس داریم، ویندوز داریم، مک داریم، یا مثلا بخوایم تو گوشی بخوایم بگیم سیستم عامل داریم اندروید، یا تو گوشی های اپل سیستم عامل های خاص خودشون رو دارن. اینا هر وقت هم سیستم عامل های مختلفی هستش که شما سیستم عامل رو نصب میکنید و یه سری برنامه های مختلف روی سیستم عامل نصب میکنید و ازش استفاده میکنید. خب یه نوع دیگه از نرم افزارها هستش که خب نرم افزارهای کاربردی هستن و خب مثل ورد، اکسل، حالا مرورگرها رو داریم، پلیر، نرم افزارهای ویرایش صدا و غیره و غیره. این یه توضیح خیلی کوتاه بود. اگر من بخوام خیلی گسترده این توضیحات رو بدم شاید با 10 جلسه هم مبانی کافی نباشه، ولی خب ما قراره که کارمون رو به دو صورت پیش ببریم. یکیش اینه که همونجوری گفتم یه بخشی رو توضیحات عملی انجام میدیم، کار میکنیم با سیستم عامل، سیستم عاملی هم که باش کار میکنیم ویندوز 10 هستش و ترجیحاً سیستم عاملی که ویندوزی که نصب میکنید حداقل 19.03 19.09 این ورژن باشه، یعنی پایین تر از 19.03 حالا که الان ورژن 20.04 هم اومده مال 2020 که حالا خودم نصب نکردم، ولی خب ویندوز فعلی خودم 19.09 هستش. شما هم دوستانی که ویندوز 10 ندارن اقدام بکنن به نصب ویندوز 10 و در واقع انشالله که بتونیم توی کلاس با همدیگه خوب پیش بریم و از همدیگه یاد بگیریم. خب سوای از این توضیحات جزئی که حالا دادم، کارمون رو با یادگیری صفحه کلید آغاز میکنم، چون که ما برای اینکه با کامپیوتر بتونیم کار بکنیم حتما بچه باید صفحه کلید رو بهش تسلط کامل داشته باشیم، به خاطر اینکه شاید یک کسی که میبینه نیاز اونطوری نداشته باشه که مثلا تسلط کامل به صفحه کلید داشته باشه، ولی مایی که داریم مولا از موس به اون صورت نمیتونیم استفاده بکنیم، حتما باید از صفحه کلید استفاده بکنه. و مثلا به فرض مثال اگه خواستید از کسی هم کمک بگیرید حتما باید صفحه کلید رو تسلط داشته باشید بهش که بتونه اون طرف شما رو راهنمایی بکنه. مثل این میمونه که شما پشت یه ماشین بشینید و ندونید دنده کجاست، کلاچ کجاست، ترمز کجاست، و کسی بخواد شما رو از راه دور راهنمایی بکنه که مثلا میگم مثلا بتونید اون ماشین رو به حرکت در بیارید. وقتی شما این قطعات رو ندونید کجا هستش، اون طرف نمیتونه به شما به درستی راهنمایی بکنه که شما بتونید ماشینتون رو راه بندازید. حالا کامپیوتر هم همینه، شما اگه جای گیر کردید و اگه صفحه کلید رو کاملا بهش مسلط نباشید، البته که خب الان از طریق ریموت خیلی از بچه ها مشکلشون رو به راحتی حل میکنن، ولی حتی برای اینکه شما به کسی ریموت بدید اگه کار با صفحه کلید رو بلد نباشید خب علنا نمیتونید کاری رو از پیش ببرید.
اگه شما رو
و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما جزء چیزای اولیه هستش که شما به صفحه کلید تسلط کامل داشته باشید. خب صفحه کلیدی که جلوی دست من هستش در واقع کیبورد کامپیوتر هستش و یه سری فرقهایی قطعا خواهد داشت. بعضی از شما دوستان لپتاپ جلو دستتونه و خب بعضیاتون صفحه کلید کامپیوتر ممکنه به لپتاپ زده باشید یا اصلا بعضیاتون ممکنه که کامپیوتر خونگی جلو روتون باشه و خب صفحه کلید ها هم بعض اکثرا یه سری از کلیداشو متفاوت هستش. مثلا ممکنه اینتر صفحه کلید شما با یه صفحه کلید دیگه متفاوت باشه. توی یه سری از صفحه کلید ها اینتر به صورت L هستش، حالا حالت مثلث یه جورایی میشه گفت بهش داشته باشه. روی سری صفحه کلیدام هستش که اون اینتر شکلش متفاوت تر باشه، یه شکل حالا مستطیل باشه و این باعث میشه که یه سری از دکمه ها، چند تا از دکمه ها جاشون عوض بشه. سعی میکنم فرق اینا رو هم بهتون بگم و بتونید درست با صفحه کلیدتون ارتباط بگیرید. خب از سمت چپ بخوایم حساب بکنیم، اولین کلیدی که ما باهاش سر کار داریم دکمه اسکیپ هستش. قبل از این که حالا شروع بکنم، دوستان سوالی چیزی اگر هست در مورد این توضیحاتی که دادم بپرسید، وگرنه که بریم به ادامه کار بپردازیم. خب پس ما میریم سراغ کار با صفحه کلید. خب از دست چپ اولین دکمه‌ای که از بالا من بزنم دکمه اسکیپ هستش. کار این دکمه چیه؟ دوستانی هم که اگه خواستن همزمان با من پیش برن، اگه اینسرت روی صفحه کلیدشون رو میشناسن کدومه، اینسرت رو بگیرن و دکمه یک رو بزنن که کیبورد هلپ مودشون رو آن کنن. در مورد کیبورد هلپ مود من جلوتر اگه به مبحثش رسیدیم بهتون میگم. یک بار دکمه اینسرت و یک کیبوردتون رو بزنید، حالت در واقع راهنمای کیبوردتون رو روشن کنید. خب از دست چپ اولین دکمه، دکمه اسکیپ هستش و از بقیه دکمه ها معمولا توی کیبوردهای کامپیوتر یکم فاصله داره، حالا بگیم نیم سانت یا شاید هم یه سانت بشه تقریبا. کارش چیه؟ کارش اینه که مثلا شما دستتون خورده به یه جایی سری گزینه‌های خاصی اومده، حالا بگیم یه دایلاگ باکس، حالا اگه دوستانی که خیلی آشنا هستن، خب خب میلاد سوال داری؟ من صداتو باز کنم. خب من صدا رو کلی باز میکنم. خب خب نه دیگه، کسی سوال داشته باشه توی کانال بنویسه و من میبینم اون شخص رو صداشو باز میکنم که سوالشو بپرسه. خب کار اسکیپ اینه که اگه گزینه خاصی چیزی مثلا دستتون خورده روی دیلیت، یه چیزی داره پاک میشه، یس و نو اومده، هم میتونید تپ بزنید نو رو بزنید، هم میتونید با یه دونه اسکیپ اون دایلاگ باکس رو کنسل بکنید و خودش به تنهایی این کار رو انجام میده و در با ترکیب دکمه‌های دیگه هم، دکمه‌های دیگه نه، در واقع بگیم با یه دکمه‌ای به اسم کنترل منوی استارت رو برای ما باز میکنه. کلیدایی که با کلیدای دیگه ترکیب میشه رو بهشون میگن کلیدای ترکیبی. به سمت راست وقتی حرکت بخوایم بکنیم از F1 شروع میشه تا F12. منتهای مراتب توی کیبوردهای استاندارد F ها رو 4 تا 4 تا از هم جدا میکنن که کاربر بتونه سریعتر بینشون حرکت کنه و اون دکمه ای که مورد نظرش هست رو سریع پیدا بکنه. F ها هم از F1 تا F12 توی نرم افزارهای مختلف هم خودشون به تنهایی کار انجام میدن، هم با کلیدهای دیگه ترکیب میشن و یه کاری رو انجام میدن. خب بعد از F12 دکمه رو داریم به اسم Print Screen و دکمه بعدیش Scroll Lock و دکمه Pause. خب Print Screen کارش اینه که از صفحه ما Print Screen عکس میگیره هر جایی که هست. شما توی گوشه اندروید دو دکمه رو با هم ترکیب میکنید و از صفحتون اسکرین شات میگیرید، توی کامپیوتر توسط دکمه پرینت اسکرین این کار انجام میشه. منتهای مراتب برای اینکه اون عکسی که از صفحتون گرفتید رو بعضی که دکمه پرینت اسکرین رو میزنید میبرید و یه نرم افزار حالا ویرایش تصویر مثلا اصلا ساده شو بهتون مثال بزنم پینت رو باز میکنید و اون رو پیست میکنید. مثلا میرید توی یه صفحه‌ای که میخواید اسکرین شاتش رو برای کسی بفرستید یه پرینت اسکرین میزنید و بعد میرید پینت رو باز میکنید و اونجا پیست میکنید و بعد اون رو سیو میکنید و در اختیار کسی که میخواید اون اسکرین شات رو بهش بدید قرار میگیرید. کار با حالا پینت و چجوری ذخیره بکنید اینا رو جلوتر خدمتتون میگم. خب دکمه بعدی Scroll Lock که به دو صورت هستش، آن و آف میشه. Scroll Lock آن، Scroll Lock آف. یکی از کاربرداش اینه که اگر آن باشه و شما توی اکسل بخواید با جهت نمای بالا پایین بین خونه ها حرکت بکنید یا چپ و راست حرکت بکنید حرکت نمیکنه، حتما باید اسکرول لاکتون رو آف بکنید. و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اگر اسکرول لاک آن باشه کسایی که با موس کار میکنن روی موس یه قرقره هستش که صفحه رو با اون بالا پایین میکنن، مثلا کسایی که مطلب میخونن یا تو صفحات وب کار میکنن با اون قرقره رو حرکت میکنن صفحه به جلوتر حرکت داده میشه و بقیه صفحه بهشون نشون داده میشه. اگر اشتباه نکنم این اسکرول لاک اگر آن باشه اون کاربورد ها دیگه قفل میشه و کارش اینه. دکمه بعدی که باز اسکرول لاک داریم دکمه پاوز هستش. من کاربورد خاصی برای دکمه پاوز تا الان ندیدم، فقط با ترکیب دکمه ویندوز و پاوز یه صفحه باز میشه که میتونیم حالا مشخصات سیستممون رو تو اونجا ببینیم، حالا این یکی از چیزاشه. ولی اینکه دکمه اسکرول لاک میگم اسکرول دکمه پاس پرینت رو موقتا دوستان میگن که میلاد میگه که دکمه پاس پرینت رو موقتا متوقف میکنه. خب نمی چیزی که یاد گرفتیم. ولی با ترکیب دکمه های ویندوز کاری که انجام میده اینه که یه صفحه ای رو برای ما باز میکنه که جلوتر با اون صفحه توی کلاس با شما آشناشو میکنه. خب ردیف اول تموم شد، میاییم ردیف دوم. زیر دکمه اسکیپ یه دکمه ای داریم به اسم حالا NVDA به اسم تقسیم بر میخونه و جاز به اسم گراو یا حالا بعضی از دوستان میگن اسمش این گریوه. گریو مثل یه علام، حالا چیزی که من فهمیدم و من که خودم به تنهایی اینو استفاده نکردم علامت گریو رو جایی، ولی میگم مثل این که یه علامت توی زبان انگلیسی استفاده میشه، حالا اینکه کجا چجوری استفاده میشه نمیدونم. بعد از دکمه حالا تقسیم بر یا حالا گراف یا گریو حالا هر چی که حالا هست به سمت راست اگه حرکت بکنیم از عدد یک شروع میشه تا صفر و بهشون میگن عدد تاپ رو هم بهشون میگن، یعنی عدد بالای کیبورد، ردیف بالای کیبورد. و بعد از عدد صفر خط تیره رو داریم و مساوی رو یا بهش میگیم داش و ایکولز. و بعد از خط تیره و مساوی دکمه ای رو داریم به اسم بک اسپیس. توی بعضی از کیبورد ها اگر اشتباه نکنم بعد از دکمه مساوی دکمه بک اسلش رو داریم و بعد دکمه بک اسپیس رو داریم. بک اسلش که حالا اینم یه علامته و اگه کیبوردتون رو فارسی بکنید همون پ میشه، ولی خب بک اسلش یه علامته که توی آدرس دهی بیشتر ازش استفاده میشه، در همین حد اینجا بهتون میگم. و دکمه بک اسپیس توی محیطی که با فایل ها و فولدر ها سرکار داریم یه پله برمیگرده عقب و جایی که میخوایم چیزی رو بنویسیم و توی جای ادیت باکس هستیم یه حرف رو پاک میکنه. خب و بعد از این ردیف سوم کیبورد رو بهش میرسیم. زیر دکمه گریو ما تب رو داریم، زیرش کپس لاک رو داریم، زیرش شیفت رو داریم و کنترل. خب کار تب اینه که توی یه سری جاها کرسر کیبورد رو به سمت جلو حرکت میده و اگر با شیفت ترکیب بشه کرسر رو برمیگردن عقب. ما توی مانیتور دو تا فلش مانند داریم که یکیش برای موس تکون میخوره اگه موس به حرکت در بیارید و یکیش هم برای کیبورده و با تب میتونید اونو به حرکت در بیارید. یه سری جاها شما با تب میتونید بین گزینه‌ها حرکت بکنید و یه سری جاها شما میتونید با جهت‌نما، که جلوتر سعی میکنیم که بهتون بگیم که چه جاهایی از تب باید استفاده کنید و چه جاهایی باید از در واقع جهت‌نماها استفاده بکنید. پایین دکمه تب دکمه کپس لاک رو داریم. کپس لاک آن میشه و آف میشه. خب این به تجربتون بستگی داره و اینکه کلن آشنا بشید که یه نرم افزار از چه بخش هایی تقسیم میشه. اینجا پرانتز باز میکنم. به فرض مثال شما یه دونه ضبط صوت رو جلوتون دارید. خب این ضبط صوت از یه سری بخش‌های مختلف تشکیل شده، درسته؟ و مثلا یه بخشی وجود داره که یه سری دکمه داره که حالا برای پلی، پاز، عقب بردن، جلو بردن، استوب کردن و اینکه دکمه رو بزنید در جانواری باز بشه. یه سری دکمه هستش که ولوم رو کم و زیاد میکنه یا رادیوشو به کار میندازه. یه جاییش هستش که کار مثلا نک کارش اونجا فقط ازش صدا بیرون میاد. حالا شما هم با بخش‌های مختلف یه پنجره وقتی آشنا بشید این به تجربه دستتون میاد که توی چه جاهایی از تب استفاده کنید و چه جاهایی از جهت‌نماها استفاده کنید، که کم کم تو حین آموزش بهتون میگیم که به چه صورت انجام میشه این کار. خب عرض به خدمت شما که کپس لاک، اگر کپس لاک رو آن بکنیم حروف رو به صورت بزرگ تایپ میکنه، اگر آف بکنیم حروف رو به صورت معمولی تایپ میکنه. این فقط در مورد حروف کیبورد هستش، در واقع حروف میگم کیبورد، حروف انگلیسی هستش، در مورد حروف فارسی کاربرد نداره. و روی کپسلاکتون هم اگه دوستانی که کمی بینایی دارن و اگر آن باشه یه چراغ داره روشن میشه، اگه آف باشه خاموش میشه. همینطور روی کپسلاک هم همینطوره، اگر آن باشه یه چراغ داره یعنی روشنه، یعنی کسی بهش نگاه کنه میفهمه که مثلا اسکرول لاکش روشنه یا خاموشه، یا کپس لاک هم همینطور. خب پایینه کپس لاک هم دکمه شیفت رو داریم. شیفت هم خودش به کار انجام به تنهایی کار انجام میده، هم در ترکیب با کلیدهای دیگه کار انجام میده. مثلا با حروف ترکیب بشه، با حروف انگلیسی، با مثلا شیفت رو نگه داری هر حرف انگلیسی رو بزنید اون حرف رو به صورت بزرگ تایپ میکنه. یا مثلا میگم اگر این شیفت رو با اعداد بالا ترکیب بکنید و انجام بدید، مثلا شیفت و یک رو بزنید علامت تعجب رو تایپ میکنه، شیفت و دو مثلا میشه علامت ادساین، که حالا جلوتر هم این علائم رو بهتون خواهیم گفت. خب پایین شیفت من حروف رو الان اینجا نمیگم که چجوری باید استفاده کنید، حروف رو جایی میگم که چجوری باید انگشت گذاری بکنید که حالا با نرم‌افزارهای ویرایش متن بخوایم کار بکنیم. خب پایین دکمه شیفت دکمه کنترل رو داریم که حالا اصطلاح میشه گفت بهش گفت لفت کنترل، کنترل سمت چپ. به سمت راست حرکت کنیم دکمه ویندوز یا استارت رو داریم که عکس پنجره هم روش کشیده شده. سمت چپ به سمت راست بعدیش دکمه آلت میشه، دکمه بعدیش دکمه اسپیس میشه یا فاصله که بزرگتر از بقیه دکمه هم هستش، و بعد از اسپیس باز دوباره آلت رو داریم، و تو بعضی از کیبورد ها میشه اپلیکیشن و تو بعضی از کیبورد ها میشه دکمه دوباره ویندوز یا استارت و بعد دکمه اپلیکیشن و بعد دکمه کنترل. پس ما دو تا کنترل رو داریم، دو تا آلت داریم و دو تا ویندوز یا استارت داریم و اپلیکیشن داریم. خب کنترل هم خودش به تنهایی کار انجام میده، هم در ترکیب با کلیدهای دیگه کار خاصی رو انجام میده توی نرم افزارهای مختلف، بستگی به اون برنامه نویس داره که با ترکیب دکمه کنترل و دکمه های دیگه چه کلید میانبری رو نوشته باشه. ساده ترین حالتش میگم دوستانی که آدیو گیم بازی میکنن، دکمه کنترل معمولا برای استفاده از سلاحایی که تو اون بازی در اختیار پلیر قرار داده میشه از دکمه کنترل استفاده میکنن. کار دکمه استارت یا ویندوز، دکمه استارت رو با دکمه دیگه‌ای ترکیب کنیم، مثلا میگیم که ویندوز M بزن، ویندوز R بزن، شما دیگه باید بدونید که دکمه منظور از دکمه ویندوز همون دکمه استارت هستش. خودش به تنهایی منوی استارت رو برامون باز میکنه و همچنین با ترکیب دکمه های دیگه هم چیزهای مختلف رو باز میکنه. و بعد از دکمه ویندوز دکمه آلت رو داریم، هم خودش به تنهایی کاری رو انجام میده و هم در ترکیب با دکمه های دیگه توی نرم‌افزارهای مختلف یه کاری رو انجام میده. اسپیس هم خب یه سری جاها میتونه یه سری گزینه ها رو فعال بکنه و همچنین کارش خب هم از اسمش هم که مشخصه فاصله، یعنی موقعی که دارین تایپ انجام میدید برای فاصله گذاری بین کلمات استفاده میشه. اسپیس رو در نظر داشته باشید، سمت چپ و راستش ما آلت داریم، بعد از آلت سمت چپ و راستش دکمه در واقع ویندوز رو داریم. توی بعضی از کیبورد ها سمت راست دکمه ویندوز نداریم. و بعد از ویندوز سمت راست، یا بهتره بگیم تو بعضی از کیبورد ها بعد از آلت سمت راست دکمه اپلیکیشن رو داریم. اپلیکیشن کاری که انجام میده کار کلیک راس موس رو برای ما انجام میده و بعد از اپلیکیشن ما دکمه کنترل رو داریم. توی کیبورد های استاندارد بالای دو تا کنترل ها ما شیفت داریم، یعنی هم ما شیفت سمت راست رو داریم هم شیفت سمت چپ رو داریم. همون جوری که کنترل سمت راست رو داریم و کنترل سمت چپ رو داریم، شیفت سمت چپ و راست رو هم روی کیبوردمون داریم. بالای، حالا تو کیبورد من اینطوریه، بالای شیفت سمت راست دکمه اینتر رو داریم و بالاش دکمه بک اسلش و بالای بک اسلش دکمه بک اسپیس. خب و بین اینها هم خب حروف هستش که توی سه تا ردیف قرار داده شده که ما کار با حروف رو توی بخشی که کار حالا تایپ بخوایم انجام بدیم بهتون روش انگوشگذاری رو توضیح میدیم که بتونید حروف رو حفظ بکنید. خب سمت راست کنترل سمت راست ما یه 4 تا دکمه داریم که کنار هم هستش. اول دکمه سمت جهت‌نمای سمت چپ، سمت راست جهت‌نمای سمت چپ جهت‌نمای پایین هست، سمت راست جهت‌نمای پایین جهت‌نمای راست رو داریم و بالای جهت‌نمای پایین جهت‌نمای بالا، left arrow down arrow right arrow و بالای down arrow up arrow رو داریم، یعنی جهت‌نمای بالا. و فکر کنم شکلش اگه اشتباه نکنم بخوایم ترسیم میکنیم به شکلی صلیب هستش شکل ظاهریش. و سمت راست این جهت‌نماها و کارش اینه که هم با ترکیب دکمه های دیگه، با ترکیب دکمه های Alt و Control و Shift کار انجام میده، هم خودشون به تنهایی کار رو انجام میدن. و سمت راست این جهت‌نماها ما بخش ناملاک رو داریم یا ماشین حساب. خب من ناملاکم رو تو حالت روشن گذاشتم و بهتون میگم سمت راست جهت‌نمای راست عدد 0 رو داریم ما و بالای عدد 3 ما یه نکته ای رو فراموش کردیم و اونم اینه که قبل از اینکه ناملاک شروع کنم، توی لپتاپ ها ما یه دکمه اضافی کنار کنترل سمت چپ داریم، FN. FN ها فقط توی لپتاپ ها استفاده میشه و هم خودش که به تنهایی فکر نکنم کاری انجام بده، ولی FN ها با ترکیب F1 تا F12 یه سری کارهایی رو انجام میده. مثلا ممکنه توی لپتاپی FN و F11 و F12 ولوم رو کم بکنه، ممکنه توی لپتاپی FN و F9 و F10 ولوم رو کم و زیاد بکنه. برای اینکه این رو شما بخواید بفهمید هم میتونید برید تو اینترنت بر اساس مدل لپتاپتون سرچ بکنید اینو در بیارید، هم میتونید در واقع روی F1 تا F12 لپتاپتون اینا رو نوشته یا خب میلاد میگه که توی لپتاپ، یعنی ترکیب در واقع FN با اسپیس نور پس زمینه رو روشن میکنه. خب میلاد میگه که توی لپتاپایی که روی کیبوردشون نور پس زمینه داره، FN با اسپیس نور اون پس زمینه کیبورد رو روشن خاموش میکنه. داشتم میگفتم روی اون افا تو لپتاپا یه سری عکسایی رو کشیده که شما میتونید بر اساس اون عکسا بفهمید که اگه با FN ترکیب کنید چه کاری انجام میده. خب سمت راست جهتنامه راست ما صفر رو داریم، بالای اون صفر 1 2 3 و باز بالای 4، بالای 1 4 5 6، باز بالای 4 7 8 9 و بالای 7 یه دکمه داریم که توی دو تا حالت قرار گرفته میشه، ناملاک آن، ناملاک آف. من الان توی حالت ناملاک آن هستم. خب بالای 7 پس میشه دکمه ناملاکمون که خاموش روشنش میکنیم. سمت راست دکمه ناملاک دو دکمه هستش کنار هم، دکمه ضرب و تقسیم، و سمت راستش منها رو داریم، پایین دکمه منها به علاوه رو داریم، داش و پلاس. به علاوه بزرگتره، یعنی دو تا دکمه داریم و پایین دکمه به علاوه هم اینتر داریم. اینتر و به علاوه اندازه فیزیکیشون به یه اندازه است، ولی خط تیره یا حالا همون داش کوچیکتر از به علاوه و اینتر هستش. خب سمت راست منها دقیقاً صفر نامپد رو در نظر بگیرید یا ماشین حساب، سمت راستش میشه، حالا تو یه سری جاها میشه نقطه، یه سری جاها ممیز میشه، و سمت راست اون اینتره و بالای اینتر میشه به علاوه و بالای به علاوه میشه علامت منها یا داش. همینجا پرانتز باز میکنم، اگر منها و به علاوه رو به یه عددی موقع چسبوندن بچسبونید، اون عدد رو منفی میکنه. مثلا بخواید می‌نویسید -1، می‌نویسید خط تیره 1 و حالا جاز که میخون -1، و اگه بهش به علاوه بچسبونید به اون عدد مورد نظرتون، اون رو مثبت میکنه. حالا چیزی که من فهمیدم اینه، امیدوارم توی بینایی هم به همین صورت باشه. خب این از بخش ناملاکمون. دقیقاً بالای جهتنمای جهتنماهامون ما تو این توی کیبورد لپتاپ‌های مختلف چینششون فرق می‌کنه. برای اینکه این دکمه‌های لپتاپتون رو دقیق بخواید حفظ بکنید، اینسرت و یک رو بزنید، کیبورد هلپ مودتون رو روشن بکنید و دکمه ها رو دونه دونه بزنید، هر دکمه ای رو جای مناسبش رو پیدا بکنید. خب ما 6 تا دکمه داریم، این توضیحات من بر اساس کیبورد پی سی هستش، بازم تاکید میکنم. ما 6 تا دکمه بالای جهتنماها داریم که در واقع بهشون میگن 6 کی، کلیدای 6 تایی. از سمت چپ شروع میکنم. اولین دکمه، دکمه دیلیت هستش. کارش خب مشخصه دیگه، برای پاک کردن استفاده میشه. بالای دکمه دیلیت دکمه اینسرت رو داریم. اینسرت هم خودش به تنهایی کاری رو انجام میده و همچنین در ترکیب با یه سری دکمه های مختلف، البته این رو که میگن در ترکیب با دکمه های مختلف رو من فقط تو صفحه خانها دیدم که ازش استفاده میشه، کار انجام میده. مثلا توی بخواید منوی انویدیا رو بیارید، اینسرت رو نگه میدارید و ان میزنید، منوی انویدیا میاد بالا. خب سمت راست دکمه اینسرت هوم داریم و پایین هوم دکمه اند رو داریم. هوم و اند کاری که انجام میده، مثلا به فرض مثال حالا توی یه نرم افزار ویرایش متن، هوم میبره ما رو به اول خط، اند ما رو میبره به آخر خط. هوم هم خودش به تنهایی این کار انجام میده و اگه با کنترل بخواد ترکیب بشه، ما رو با کنترل هوم میبره اول فایل، کنترل اند هم ما رو میبره به آخر فایل. اینو حالا محض این که بهتون گفتم که کاربردش رو خواستی بدونید گفتم، وگرنه حالا جلوتر کاربرد دقیقش رو توی نرم افزارهای مورد نظرمون بهتون نشون میدم. سمت راست دکمه هوم پیج آپ داریم و پایینش هم پیج داون داریم. خب پیج آپ و پیج داون هم خودش به تنهایی کار انجام میده، صفحه عوض میکنه و همچنین در ترکیب با دکمه های دیگه هم مثل آلت و کنترل و یا حالا شیفت هم خودش کاری رو انجام میده و همچنین در ترکیب با اینسرت. البته اینسرت پیج داون مثلا توی جاز کاربرد داره مثلا. حالا خب این یک کیبورد استاندارد بود، من بهتون توضیح دادم. کیبورد ها یه سری دکمه های اضافی هم دارن که توی یه سری کیبورد ها ممکنه کم باشه، توی یه سری کیبورد ها ممکنه زیاد باشه. کاربرد این دکمه های اضافی رو چون هر کیبوردی متفاوت هستش، خب باید خودتون روشو بخونید یا حالا در واقع بزنید و ببینید که کارش چیه. مثلا میگم من توی بالای دکمه های F هم 8 کلید اضافی دارم. اینسرت و یک هم من زدم کیبورد هلپ مودم روشنه. مثلا اولین دکمه از سمت چپ بالا دکمه اضافی کیبوردم رو بزنم، میگه که پلی پاس. این کارش مال پلی پاس کردنه، ولی خب به شرطی که باید برید داخل یه سری نرم‌افزار مثلا پات پلیر، باید برید اینو تنظیم بکنید. یا دکمه بعدیش مثلا هست دکمه میوت، اینو بزنم کل صدای سیستممو قطع میکنه. یا دکمه بعدیش والیوم داون و والیوم آپ، ولوم سیستممو کم و زیاد میکنه. یا مثلا یه دکمه داره که یه هوم پیجی رو برام، یه صفحه اینترنتی رو برام میتونه باز بکنه، یا یه دکمه هستش که کارش اینه که ایمیل رو برام باز بکنه. اینه که حالا این دکمه های اضافه کیبوردتون رو معمولا کیبورد هلپ مودتون رو آن بکنید بزنید و معمولا کاربردش دوستانی که با انویدیه کار میکنن بهتون میگه که کارش چیه. خب جلسه اولمون تا همینجا فکر میکنم کافی باشه. از جلسه بعد هم کار عملی خواهیم داشت، همین که یه سری توضیحات مبانی رو در کنارش ترکیب میکنیم که حالا کلاس خسته کننده نباشه. حالا من صداها رو باز میکنم، دوستان اگه سوالی نکتهی چیزی دارن میتونم بگن که هم توی این رکورد ذخیره بشه بچه های دیگه استفاده بکنن، همین که خود منم حتی شده یه چیزی یاد بگیریم. ما قرار اینجا هم دوره هم یاد بگیریم و به دوستانی که حالا این رکورد ها دستشون میرسه چیزی رو یاد بدیم. سوالی نکته ای چیزی ندارید؟
صداها بازه؟
خسته نباشی.
صداها بازه، خواهش میکنم.
خسته نباشی.
ببخشید آقای رحمت‌زاده، اگه میشه توضیحی درباره دوتا شیفت بدید. آخه بعضیا براشون سواله، من دیدم کسایی رو که میگن چرا دوتا شیفت داره.
خب این از شما خانم فاطمه پی سی، شما بفرمایید سوالتون رو. خب پیتون کجاست؟ کنار اینتر. خب یعنی زیر بک اسپیس، درسته؟
نه.
با کدوم دکمه یه پله برمیگردی عقب یا وقتی داری مینویسی چیزی رو پاک میکنی؟ زیر اون دکمه پیتون قرار داره، درسته؟ خب بعض اون باید اگه کیبورد تو در واقع توی انگلیسی اونو میخونه بک اسلش، توی فارسی اونو میخونه پ. حتی توی بعضی از کیبورد ها اون بک اسلش رو بالای کنترل سمت چپ میذارن. میگم یه سری خورده فرق میکنه. و اما در مورد سوال میلاد، چرا دوتا شیفت داریم؟ چرا دوتا کنترل داریم؟ چرا دوتا ویندوز داریم؟ چرا دوتا آلت داریم؟ جوابی که من براش دارم، یه دلیلش میتونه این باشه که شاید کسی بخواد یه کلید ترکیبی رو بزنه که توش مثلا کنترل بخواد ترکیب بشه آلت و کنترل و یه حرفی، یا مثلا کنترل و شیفت و یه دکمه ای بخواد بزنه، مثلا بخواد دوتا دکمه رو با دست چپش بگیره نگه داره و یه دکمه رو با دست راستش بزنه، یا مثلا بخواد با دست راستش دوتا دکمه رو بگیره و با دست چپش این رو. این بیشتر فکر کنم برمیگرده به چپ دست بودن و راست دست بودن. البته مثلا به فرض مثال میگم، اگر شما شیفت سمت چپتون رو یه 5-6 بار بزنید و یه صفحه باز میشه و اشتباهاً یسش رو بزنید، استیکیکی کیبوردتون رو فعال میکنید، در صورتی که این رو با شیفت سمت راست بزنید اگه اشتباه نکنم اون منو نمیاد. و اگر اشتباهاً یه زمانی استیکیکی کیبوردتون رو فعال کردید و خواستید این رو غیر فعال بکنید، به مدت خب هدفمون همینه، ما میخواییم که توی این کلاس از صفر کارمون رو شروع بکنیم و به این مرحله هم که شما میگید خواهیم رسید. خب شیفت سمت راست رو 10-15 ثانیه نگه دارید و این استیکیکی که حالا اشتباهاً ممکنه کسی فعال کرده باشه غیر فعال بشه. تنها چیزی که در مورد این دکمه‌های دوتایی بهتون میتونم بگم، ممکنه علتش چپ دست بودن و راست دست بودن رو کاربر رو در نظر گرفته باشن و این کار رو انجام ده باشن. حتی من تو بعضی از کیبورد ها و لپتاپ ها دیدم که بچه ها دکمه اپلیکیشن هم وجود نداره. خب کاربر میاد اینجا دکمه شیفت و F10 رو میزنه و دکمه کار اپلیکیشن رو انجام میده. خب نکته دیگه دوستان اگر هست
درباره دوتا شیفتی که حالا خودم پرسیدم، هم به نظرم بیشتر توجه شده سر تایپ که معمولا با انگشت کوچیک دست راست و چپ گرفته میشه و شیفت زده میشه.
بعضی دوست دارن شیفت رو با دست چپ بگیرن بزنن، بعضی دوست دارن با دست راست بگیرن و بزنن. این برمیگرده به دست چپ دست بودن و راست دست بودن.
و یک موردی هم وسط حرفت ببخشید، یک موردی رو هم که بعضی ها بیان میکنن میگم که شاید حالا بعضی ها ندونن، میگن که شیفت سمت چپ رو نگه دارید تا سیدی های اوتران یا حالا فلش USB چیزی که وصل میکنید اوترانش اجرا نشه و خودتون بخواید مستقیما حالا هر کاری انجام بدید.
آره این قضیه در مورد ویندوز XP و ویندوز 7 بود و حداقل تو ویندوز 10 ما با چیزی مثل اوترانی که مثلا شما یه فلش رو بزنید که مثلا یادتون باشه توی ویندوز XP، البته خب اینم قابل تنظیمه ها، مثلا توی ویندوز XP شما یه فلش CD رو میزدید، یه سری گزینه ها میومد براتون بالا به اسم حالا اتو پلی، اوپن یوزینگ ویندوز میدیا پلیر، یا اوپن یوزینگ ویندوز اکسپلورر، یا یه گزینه داشتون به اسم تیک نو اکشن. حالا به قول شما شیفت رو وقتی نگه میداشتیم اینا نمیومد بالا، ولی این قضیه دیگه از ویندوز 8.1 به بعد و تو ویندوز 10 فکر نکنم کاربردی داشته باشه. من خودم استفاده میکردم این رو توی ویندوز XP و 7 اگه اشتباه نکنم. خب دیگه
من میتونم یه نکته بگم؟
بفرمایید.
در خصوص شیفت که حالا پرسیدین، چیزی که من تا جایی که اطلاع دارم توی ورد وقتی بخواین جهت نوشته رو عوض کنین فقط، یعنی مثلا شما، خب ما چون زبان فارسیم از راست به چپ می نویسیم، انگلیسی از چپ به راست نوشته میشه توی بینایی،
درست از کنترل شیفت استفاده.
بله وقتی روی متن مثلا بخوایم حرف به حرف حرکت کنیم، خب متوجه میشیم که جهت متنمون اشتباهه.
چپچینه، راستچینه؟
نه، خیلی به راستچین و چپچین ربطی نداره، این جهت نوشته است.
خب دیگه مثلا توی فارسی ما از در واقع اگه شما از چپ به راست می‌نویسیم دیگه،
ما از راست به چپ می‌نویسیم،
از راست به چپ می‌نویسیم، ولی تو انگلیسی از چپ به راست. شما وقتی
این توی بینایی فارس... البته
آره دیگه تو بینایی ما
برل که اینجوری نیست،
برل که یکیه. ما وقتی تایپ می‌کنیم فارسی خودش از چپ به راست می‌نویسه برامون. بعد قبلش یه کنترل شیفت بزنیم،
کنترل شیفت سمت بعد کنترل شیفت سمت راست اگه بزنیم جهت متن راست به چپ میشه، کنترل شیفت سمت چپ رو بزنیم جهت متن چپ به راست میشه.
آره
این هم استفاده ای که داره هست یه ورد البته.
بله این هم یه نکته خیلی که حالا ایشالله تو بخش ویرایش هم حتما ازش استفاده خواهیم داشت، تو بخش آموزش این که یه متن رو چجوری ویرایش بکنیم. و
بعد یه نکته دیگه هم که وقتی دست از صحبتتون در خصوص FN و حالا صفحه کلید لپتاپ ها گفتید، چیزی که حالا میخواستم بگم اینم یه تفاوتیه حالا توی لپتاپ ها، فکر کنم اکثرا هم تو لنوو اینجوری باشه، چون لپتاپ من که اینجوریه، من اگه بخوام از کلیدهای F1 تا F12 استفاده کنم در حالت معمول، مثلا اگه بخوام هلپ یه نرم افزار رو باز کنم، بعد FN رو نگه دارم و F1 رو بزنم. ولی اگر بخوام مثلا نور صفحه نمایشم رو خاموش کنم، فقط یکی از کلیدهای F9 مثلا میزنم، دیگه FN رو نمیخواد بزنم. ولی خب توی لپتاپ دیگه برعکس اینه.
درباره
این موضوع، ببخشید این موضوع رو من خودم یه بار با یه نرم افزاری توی لپتاپ لنوو حل کردم که دکمه FN به این صورت
بله
نباشه.
بله
ولی
من خودم هم یه دفعه حل کردم این مشکل، ولی با نرم افزار نه، توی نصب یعنی و اون جایی که ویندوز بالا میاد، حالا نیاز به بینایی داره بر ما دسترس
محیط سیف مود داشت میگن، یا
بله
سیف
مود آره. گفتن برید نمیدونم کدوم گزینه رو یه چک داره چکش کنید درست میشه. درست شد، تا وقتی که ویندوزم یه چند باری عوض کردم به حالت عادی این مشکل نبود، ولی وقتی کلن همه درایور
آره من خودم با این قضیه برخورد داشتم.
آره یعنی توی بعضی لپتاپ ها این برعکس.
خب میلاد شما بپرسید سوالتون رو، فکر کنم سوالی داشتی.
نه فقط نکته‌ای که بود درباره حرف خانم کریمزاده، من این مشکل رو توی اکثر لنوواها دیدم که حتما باید اف ها رو با کلید اف ان ترکیبی استفاده کنید. و اگر نور صفحه منظورتونه، اون حرفی که من گفتم، نکته‌ای رو که من نوشتم توی کانال، نور پس زمینه برای کیبورده، یعنی کلیدهای کیبورد روشن میشه و خب اگر نوری نداشته باشید روی صفحه کلید میتونید بهتر ببینید برای راحت نوشتنه.
نه من فقط خواستم یه مثال بزنم
درسته، ولی این که شما بخواید بازم میگم دکمه های ترکیبی که با FN ترکیب میشه رو در بیارید، اگه کسی نیست براتون بخونه که خب دست به دامان جناب گوگل میشید و مثلا میزنید کاربرد دکمه های FM و دکمه های F1 تا F12 در فلان مارک لپتاپ مثلا، اینو تو گوگل بزنی، این رو اگر در واقع بخواید شما میتونید اینطوری سرچ بکنید. حلال خیلی از مشکلات، این رو بهتون بگم بچه ها، گوگله، اینو هیچ وقت یادتون نره. خب نکته دیگه کسی سوال نداره بازم در مورد روش کار تدریس کلاس؟ نکته ای چیزی دارید بگید، یا اگر چیزی هست بگید.
من
که
من از یه نکته دیگه میگم، صرفا جهت این که چون فایل ضبط میشه و قرار روی سایت قرار بگیره، دوستان که سوال توی کانال می نویسن بهتره که سوالشون توسط شما خونده بشه بعد پاسخ بدید، چون به هر حال
یا خونده بشه یا اگه خودشون راحت هستن
بله
بگن من صداشون رو باز کنم، که فکر کنم این صداشون رو باز کنم بهتر باشه که خودشون سوالشون رو بپرسن و هم توی خب منظور کلاس چیه؟ خانم ریحانه میپرسه سرعت کلاس بیشتر بشه. تا ایشون جواب میدن، جلسه امروز ما توی همینجا تقریبا که نه دیگه تموم. ممکنه بعضی جلسات تایممون یه خورده بیشتر از این هم طول بکشه، ممکنه هم هستش که بستگی به اون چیزی که ما توی هر جلسه بخوایم توضیح بدیم حتی زودتر هم تموم بشه. اگر زودتر تموم شد ما ادامه کلاس رو میذاریم برای سوال جواب، و اگر بازم طول کشید ما سعی میکنیم یه رو 20 دقیقه بعدش اختصاص بدیم به سوال جوابای بچه ها. خب خسته نباشید.
www.gushkon.ir